الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنا شد که محصلی از مجموعه مطالب مطرح شده در جلسات امسال که از نگاه حقیر هم جلساتی بود با مباحث نو به معنایی و هم جلساتی بود با طرح و بررسی نظریاتی که مقفول عنه در دروس خارج به خصوص در حال حاضر می باشد. مباحث و مطالب مقصد پنجم که مربوط به مدلول شناسی افعال و تقاریر معصوم بود در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت. مقصد ششم بر اساس چینش جدیدی که ما در مباحث علم اصول داشتیم مربوط به احوال مدالیل افعال و تقاریر صادر در مقام جعل شرعی بود. در این مقصد در واقع دو تا مطلب اساسی مورد تحقیق و جستجو قرار گرفت که کمتر در کتب اصولی ما به خصوص کتب اصولی متأخرین و معاصرین به آن پرداخته شده است، در حالی که تأثیر بسیار بسزایی در مباحث استنباطی دارند. مطلب اول بررسی شرایط عامه دلالت فعل، ترک و تقریر بود. در این مبحث بررسی کردیم که در چه صورتی یک فعل، ترک و تقریر میتواند دلالت بر اون چه نماید که در مقصد پنجم به عنوان مدلول فعل ترک و تقریر انتخاب شد، چه منتخب مدلولی در اون باب دلالت فعل بر وجوب و ترک بر حرمت باشد و چه منتخب اباحه شرعیه باشد و چه منتخب دلالت فعل بر استحباب و غیر ذلک. در این خصوص عرض کردیم که دو شرط اساسی برای دلالت فعل و ترک و تقریر مطرح است. برای دلالت اینها بر مدلولشون معتبر است، بر مدلول مدعا. یک این که احراز شود که این فعل و ترکی که صادر می شود حتما در مقام تشریع احکام می باشد، لذا اگر این فعل و ترک در مقام اضطرار و تقیه صادر شده باشد دلالت بر مدلولی که به عنوان مدلول فی نفسه افعال و تقاریر شناخته می شود ندارد، اگرچه می تواند از باب ورود فعل و ترک در مقام تقیه دلالت تقیه ای داشته باشد. دومین شرط اساسی که مطرح شد این بود که از روی قصد و التفات باشد. البته این دو شرط مربوط به فعل و تقریر بود، و اما در خصوص تقریر عرض کردیم لازم هست معصوم متمکن از رد فاعل و یا تارک باشد، یعنی بتواند او را منع کند و منع ننماید. علاوه بر این که باید احراز نشود که خود این تقریر فی نفسه مشتمل بر یک مصلحت است. این دوتا را ما گفتیم حتما لازمه، یعنی اگر اصلا در خود تقریر مصلحتیه دیگه، این تقریر در مقام سکوتی که بخواد اون مدلول رو دلالت بده چی نیست، این تقریر از جهت یه مصلحتی است که مثلا برای عموم مردم وجود داره. اینم توضیح دادیم که در خصوص تقریر دو چیز لازم، یکی این که تقریر و سکوت معصوم در حالتی باشد که بتوانه منع کند و منع ننماید، دوم این که خود تقریر احراز نشه که حتما خودش مصلحتی داره و تقریر دارای مصلحت. و اما بعضی از شرایط دیگری که مطرح شد مثل التفات شارع به فعل فاعل و ترک تارک، یا عدم علم شارع به بی تأثیری ممانعت از فعل و ترک، عرض کردیم اینها علی تحقیق شرط نیست و دیگه توضیحشم در اونجا داده شد. مطلب دومی که در همین مقصد ششم مورد توجه بود و ذیل مباحث متعددی مورد بحث قرار گرفت، تعارض میان افعال و تقاریر شارع بود. بین افعال و تقاریر شارع هم تصویرن و هم امکانن و هم احکامن. خب این رو در اونجا بحث کردیم که اصلا کلن بین فعل و فعل معصوم تعارض ممکنه تصویر بشه یا نه، که گفتیم نه نمیشود فعلی با فعل دیگه چی معارض بشه، چون اینا کلهم نور هستن. حالا اونجا بحث شد بین فعل و تقریر تعارض ممکنه واقع بشه یا نه، یعنی یک امام خودش در یک جا خدمت شما فعل رو انجام میده، در یک جای دیگر تقریر میکنه، یعنی سکوت میکنه نسبت مثلا به فعل، یا امامی فعل رو انجام میده تقریر در مقابلشه، یعنی در واقع مثلا تقریر مقابل ها سکوت مقابل. خب اینا رو دیگه بحث کردیم، یعنی تقریبا شاید چندین جلسه شد، یعنی 4-5-6 جلسه هم تصویر اینها رو بررسی کردیم که اصلا تصویر تعارضی ممکنه بین اینها، هم از جهتی که خدمت شما امکان اصلا وقوع رو بررسی کردیم که اصلا همچین تعارض ممکنه واقع شده باشه، و هم احکام هر کدوم رو بررسی کردیم که در صورتی که تعارض تصویر داشته باشه و وقوع هم پیدا کرده باشه در چه صورت مثلا فعل مقدمه یا تقریر مقدمه، که اینم بحثی بود که اگرچه در کتب قدما مطرح شده بود اما در کتب حتی متأخرین هم کمتر مطرح شده. مثلا من یادمه که اونطور که باید و شاید محقق عامدی در الاحکام یه مقداری بیشتر به بحث پرداخته بود، ولی سایرین اصلا مطرح نکردن. خب این هم دو مطلب مربوط به مقصد ششممون بود که نتیجه گرفت. اما درباره مقصد هفتمی که تقریبا در طول این مدت ورود به اون کردیم، باز یک سری مباحث و مطالب نو و مهم مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفت. مطلب اول از مطالبی که در مقصد هفتم مطرح شد و مهمم بود، بررسی شیوه های متداول میان قدما و متأخرین و معاصرین در ورود به بحث حجج و به تعبیر ما طرق ایصالیه بود که عرض کردیم شیوه ورود قدما به این بحث به خصوص قبل از شیخ اعظم انصاری به چه گونه بوده است و پس از شیخ اعظم به چه گونه این مباحث حجج و بر اساس تقسیم جدیدی که شیخ اعظم در حالات مکلف مطرح کرده است به چه کیفیت بوده است. و عرض کردیم شیوه متداول بین متأخرین و معاصرین همراه با اشکالات متعددی است و منشأ جریان این شیوه و شیوع آن و تعقیب آن در بین من تأخر عن الشیخ ابتکار عمل شیخ اعظم انصاری بود در چینش مباحث حجج بر اساس حالات مکلف، که این ابتکار عمل به نظر با اشکالات مختلفی مواجه است. و در نتیجه عرض کردیم که طریق قدما طریق صحیح است با همون که منطبق با تعریفی است که ما از علم اصول داریم و منطبق با موضوعی است که برای علم اصول به عنوان کل ما صدر من الشارع فی مقام جعل شرعی انطباق دارد و منطبق می باشد. خب این شیوه رو دیگه مفصل بحث کردیم، فرمایش یادتون دیگه، آیا خویی توجیه در این حال که از جمله کسانی که متوجه یعنی میخوام بگیم ابراز کرده بود، از جمله کسانی که ابراز اشکال این شیوه شیخ احسن انصاری رو کرده بود شیخ محقق خویی بود، یعنی متوجه اشکال کاملا شده بود اما سعی کرد یه توجیهی برای قضیه ارائه بده که ما توجیهشون رو آوردیم و ما توجیهشون رو نقد کردیم و رد کردیم و قابل قبول ندانستیم که بتواند دفاعی از شیوه شیخ اعظم انصاری باشد. مطلب دوم که در همین راستا در بحث مقصد هشتم ورود کردیم این بود که کتاب الله را به عنوان کتاب الله اولین طریق ایصالی در جهت ارائه قول شارع مقدس در مقام جعل شرعی معرفی کردیم. لذا ما دیگه مباحث قطع و کنار گذاشتیم، گفتیم اصلا بحث قطع نباید در این مباحث ورود داده بشه. قطع عرض کردیم که خب قطع موضوعی که خود حضرات همه اعلام میکنن از بحث اصول خارجه، حتی شیخ اعظم انصاری. قطع طریقی بود که قطع طریقی هم ما گفتیم نتیجه است که مترتب بر مباحث اصول میشه، یعنی نتیجه استنباطه نه اینکه واسطه استنباط باشد، چون قطع در اونجا به معنای قطع وجدانی نیست بلکه معنای اطمینان عرفی است که این اطمینان عرفی چیزی است که یترتب علی قضیه‌ای که صغرای آن را امری و کبرای آن را امر اصولی شکل می‌دهد. لذا آمدیم بحث قطع و گفتیم کلن کنار باید گذاشته باشه، کما اینکه در گذشته عین و اثری اصلا از بحث قطع در مباحث علم و اصول وجود نداشت. احدی بحث قطع رو قبل از شیخ اعظم انصاری شما هیچ موردی پیدا نخواهید کرد که کسی بحث قطع را به این کیفیت شیخ اعظم در رسائل مطرح کردن در مباحث علم و اصول بگنجاند. آمدیم قطع رو که خب کنار گذاشتیم، آمدیم به طریق اول که طریق اول ما عبارت بود از کتاب الله و گفتیم که مهمترین طریق و اولین طریق و نخستین طریق و مورد اهتمام ترین طریق ما کتاب الله، اما در عین حال این کتاب الله طریقیتش نیاز به دو تا تقریبا عنصر اساسی داره و بعدم آمدیم ورود به تعریف کردیم اعتبار سنجی که حالا اگر چیزی که بذاریم برای فردا هم بله. اللهم صل على محمد. هرچی وقتم داریم ولی یازده ذی‌قعده کی میای؟ آخر هفته آینده میشه؟ دهم چهارشنبه هفته بعد میشه؟ دهم امام هشتم. بله.